تحت اشغال روسیه در اوکراین اعزام شدند تا به نظامیان روس برای استفاده از این پهپادها آموزش دهند. در حالی که دیپلمات‌های ایرانی همواره تأکید کردند جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد، منابع روسی و برخی منابع ایرانی نه تنها پنهان نمی‌کنند این پهپادها ساخت ایران است، بلکه به قدرت تخریب این پهپادها می‌بالند. روسیه رنگ پهپادهای شاهد را عوض و نام آن را به گراند تبدیل کرده. روی بال یکی از پهپادهایی که دوشنبه در کیف منهدم شد، نوشته انتقامگیری از بلگراد نیز دیده می شود. بلگراد نزدیکترین شهر روسی به مرز اوکراین است و نیروهای روس پیش از عزیمت به اوکراین در آنجا مستقر می شوند. این شهر تا کنون چندین بار هدف حمله قرار گرفته، اما اوکراین نقش داشتن در آن را تایید نمی کند. مقامات روس صراحتاً میگویند حملات اخیر برای مجازات اوکراین انجام می شود. این در حالی است که اوکراین و آمریکا به نقل از منابع اطلاعاتی تأکید کردند روسیه این حملات را از مدت ها پیش تدارک دیده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید. ساعت 17:01 به وقت ایران. من حمید فاطمی هستم و خبرهای این ساعت را به آگاهیتون می رسونم. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده‌ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین آلمان درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراضهای سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در داخل کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبرها متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و به همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می‌داند. با گذشت 1 ماه از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطق مختلف ایران روز دوشنبه هم ادامه یافت. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شعار هی کشتن و تیر زدن اوین رو آتش زدن، اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی و حکومتی به زندانیان زندان اوین ابراز داشتند. از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس نیز خبر از آغاز تجمعات می رسد. در ویدیوهای منتشر شده دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران در حال سردادن شعار بسیجی برو بیرون دیده می شوند. از اردبیل خبری مبنی بر حمله لباس شخصی ها به بیمارستان خمینی این شهر در بامداد دوشنبه به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اردبیل می رسد. همچنین تصاویری از تجمع در دانشگاه آزاد شهر کرد منتشر شده است. در تصویر دیگر و در اقدامی نمادین، حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون در آمده است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی قطعنامه 11 مقام و 4 نهاد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ضرب و شتم مرگبار در بازداشت مهسا امینی و سرکوب اعتراضات بعدی تحریم کرد. بر اساس فهرستی که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، 11 تن از مقامات نیروی انتظامی، گشت ارشاد و وزارت ارتباطات و همچنین خود گشت ارشاد، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شمار امضا کنندگان کارزار اینترنتی فراخواندن سفیران جمهوری اسلامی و اخراج مقامات جمهوری اسلامی خطاب به سران گروه 7 در کمتر از 1 روز به حدود 192 هزار امضا رسید. در این فراخوان که عصر یک شنبه 24 مهر منتشر شد، از وزیران خارجه کشورهای بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا خواسته شده است که در اعتراض به رفتار غیرقانونی و غیر انسانی با معترضان در ایران، این دولت‌ها سفیران جمهوری اسلامی یا نمایندگان آنها در سازمان‌های بین‌المللی را فوراً عناصر نامطلوب بخوانند و از کشور خود اخراجش کنند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با جان باختن 4 نفر از مجروحان آتش سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین، تعداد جان باختگان این آتش سوزی به 8 نفر افزایش یافته است. مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که این 4 نفر در بیمارستان از دنیا رفتند، در حالی است که یکی از ماموران آتش نشانی بامداد یک شنبه در مقابل زندان اوین به خبرنگار روزنامه هم میهن گفته است که همان شنبه شب 8 جنازه تحویل مقامات دادند. بر اساس این گزارش که در شماری روز دوشنبه هم میهن منتشر شده، این مامور میگوید نمیداند که شمار کشته شدگان بیشتر از این 8 نفر بوده است یا خیر. و ما علی عباسی از پدیده‌های فیلمسازی سال‌های اخیر در اروپا است. او امسال با فیلم عنکبوت مقدس از خبرسازترین فیلمسازان ایرانی تبار سال‌های اخیر بود. نمایش این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم کن موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را به دنبال داشت و در داخل ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. مضمون فیلم عنکبوت مقدس مشابهت قابل توجهی با اتفاقات هفته‌های اخیر و طرح مطالبه عمومی حقوق زنان دارد. داستان روزنامه‌نگاری که به دنبال کشف حقیقت قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد است. همکارم بابک غفوری آذر با علی عباسی درباره فیلمش، واکنش‌ها به آن و مشابهت مضمونی آن با اتفاقات اخیر گفتگو کرده است.
آقای عباسی، الان چند ماه هست از رونمایی فیلم عنکبوت مقدس میگذره، مضمونی هم که شما در فیلمتون مطرح کردین الان به یک شکل خیلی جالب توجهی در فضای سیاسی اجتماعی ایران داره دیده میشه به یک شکل‌های مختلف. الان که فیلمو دارید نگاه میکنید و اتفاقات اون موقع و همینطور واکنشی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش نشون دادن، خودتون الان چگونه نگاه میکنید به این مجموعه اتفاقات و اصلا انتخاب چنین مضمونی برای ساخت فیلمتون و اون صراحتی هم که در ساختش به کار بستید؟
والا بابک جان، من حقیقتشو بگم، یعنی من فکر کنم اتفاقات که تو ایران افتاده، نه من نه هیچ کس از اعضای حکومت ایران، نه حتی کسایی که الان فکر می‌کنم تو خیابونن، خودشون هم تا مثلا چند هفته پیش نمیتونستن پیش بینی بکنن که اوضاع به همچین جایی میرسه و همچین جایی میکشه. و میدونید، هم واقعا یه قسمتش خوشحال کننده است و امید میده به آدم که میبینه که این بچه‌های 14 ساله و 12 ساله توی خیابونن، دخترای دبیرستانی که اون مدیر رو می‌نزن بیرون از مدرسه‌شون، این همبستگی و همدلی که هست بین بلوچ‌ها، بین کردها، بین فارس‌ها، بین ترک‌ها، بین مردها، بین زن‌ها، این واقعا جای خوشحالی داره. خب یعنی ما هر جنبش دیگه‌ای تو این چندین سال بوده همش به همین مشکل برخوریم که در یک زمانی میایم سر نمیدونم پرچم و نمیدونم شعار و نمیدونم کی کجا وایسه و کی نمیدونم رئیس باشه کی نباشه دعوا میکنیم، اونا هم بالاخره یه جایی تفرقه ایجاد میشه و جمهوری اسلامی هم از این استفاده کرده که این دفعه نیست. ولی خب از یه طرف دیگه‌اش که به فیلم خود من ربط داشته باشه، واقعا خیلی ناراحت کننده است که همون مسائلی که در سال 2001 اتفاق افتاده در مشهد، همون مشکلات، همون چهره کریه زنازاری و دخترازاری الان انقدر واضح، انقدر توی چی میگن تو روی هم به همین راحتی بعد از 20 سال داره دوباره خودشو نشون میده. و من موقعی که فیلمو به اصطلاح تو این چندین و چند سالی که به فیلم فکر کردم یا خواستم در موقعی که خواستیم بسازیمش، من هیچ وقت به این فیلم به عنوان فیلم در مورد مسائل زنان فکر نکردم، چون من فیلمی اصلا اینجوری نمیسازم حقیقتش که مثلا بگم میخوام راجع به یک مشکل اجتماعی فیلم بسازم. فیلم به نظر من یک تجربه هنریه و این تجربه هنری و تجربه حسی مهمه که یک مقداری استقلال خودشو داشته باشه. اما نمیتونم واقعا الان این با این اتفاقاتی که افتاده نمیتونم بگم که خب من دیگه سیاسی نیستم، نمیخوام سیاسی باشم. در صورتی که واقعا حقیقتش از ته دلم همیشه من سعی کردم تا حد که میتونم خودم از دخالت مستقیم در سیاست کنار بکشم و همینطور فیلمامو، چون من همیشه فکر میکنم که این کار من نیست، میدونین؟ یعنی من فکر میکنم که جامعه یک بهایی رو پرداخته، من چیزه خیلی شانس و اقبالی داشتم، یه چون تحصیلات خیلی گرونی رو رفتم انجام دادم و با یک دستگاه گرونی و این هم آدم دارم کار میکنم، من باید کاری بتونم بکنم که در مثلا یک مقاله روزنامه یا نمیدونم یه توییت یا فلان بر نمیاد. ولی همه اینا که بهتون گفتم بگم که تمام این چیزا قبل از این بود که این رژیم جمهوری اسلامی شروع کنه به بچه کشی در روز روشن در جلوی چشم همه، شروع بکنه به زدن گاز اشکاور در مدارس ابتدایی و کارایی بکنه که یعنی واقعا روی هیتلر رو نمیدونم چنگیز خان رو نمیدونم استالین رو نمیدونم نوه و نواده اینا رو سفید کرده. وقتی اینجوری میشه من به این فکر میکنم، این که من به عنوان کارگردان این فیلم چه نظری دارم دیگه مهم نیست. اگر این فیلم به یک نفر، سه نفر، نمیدونم یه جا توی تایلند، یه جا توی نمیدونم دبی، هر کسی رو به هر دلیلی بیاد به فکر اون اتفاقات که توی ایران میفته بندازه، یا اینکه بتونه یه جوری اینا رو درد این مردم رو نشون بده، این برا من برده. حالا چه من نظرم از اول این بوده چه نبوده، چه من سیاسی بخوام باشم چه نبخوام باشم.
آیا عباسی تو صحبت‌ها و گفتگوهای دیگرتون گفته بودید که این مضمون زن ستیزی از سالها پیش از زمان دانشجویی در ذهنتون بوده، همون مقطع هم در واقع اون جامعه مسلطی که از جانب حکومت بر ایران تحمیل می‌شد شما رو به سمت این ساخت چنین فیلمی هدایت کرده بود، یا صرفاً دیدید که در واقع تو اون ژانری که خودتون در آثار پیشینتون هم دیده میشه می گنجید این مضمون که میتونستید به سراغش برید؟
ببین، آدم نمیتونه توی ایران بزرگ شده باشه در شرایطی که ما بزرگ شدیم. من متولد 1360م، یعنی من با توی جنگ بزرگ شدم، بعد توی سازندگی نوجوانیم بود، بعدم در دوره اصلاحات خورد به اون رفتنم به دانشگاه و به اصطلاح اول جوانیم یا تینیجری یا هرجور که بخواییم اسمشو بذاریم، و تمام این رویه به اصطلاح این که جمهوری اسلامی چه چیزیش تغییر کرد چه چیزیش تغییر نکرد آدم میدید، و یک چیزیش که هیچ وقت تغییر نکرد همین برخورد حقیرانه و ذلیلانش با زنا بود و همین به اصطلاح زن ستیزیش بود، که این زن ستیزیش من فکر میکنم که چیزی نبود که مثلا در زمان خاتمی مثلا این خیلی عوض شد، چون قوانین مثلا حقوقی ما که عوض نشده، که قوانین حقوقی ما از اول انقلاب همین شکلیه که مثلا زن مرد رو بکشی مثلا میشه شم انتا شطور، بعد زن رو بکشی خونبهاش میشه انتا بر تقسیم بر دو، میدونی؟ اینا که عوض نمیشه که. و اینکه هر کسی که شما خودت میدونی دیگه، تو چه مرد باشی چه زن باشی، بالاخره هر کس یه خواهر داره، یه مادر داره، یه دختر داره و میبینه که اون آدم ها چجوری باشون برخورد میشه. میبینه که مثلا من یادم، مثلا من وقتی که مثلا فکر کنم تینیجر 14-15 سالم بود، این خواهر منو که مثلا اون موقع شاید 8 سالش بود 9 سالش بود، اونو گرفتن همین گشت چم فلان ارشاد فلان گرفت، به خاطر اینکه چی داشت اسکیت مثلا پاش بود توی کوچه داشت اسکیت چیز میکرد، و من یادم که اون واسه من اومدم خونه و چیز رفتم پدر مادرم با گردن کجی و با چیز با معذرت خواهی برای یک چیزی که هیچ معذرت نمیخواد واقعا، رفتن که مثلا بچه 9 سالشون از زندان بیارن. آخه چه کشوریه واقعا، میدونی؟ و این چیزا خب ذهن آدم میمونه. و وقتی که من این قضیه سعید هنری رو هی بهش فکر میکردم و چی میگن سبک سنگینش که میکردم، فکر میکردم که تمام این به اصطلاح دی ان ای این حکومت اسلامی، تمام این به اصطلاح این جنسیت سرکوب شده شدید، تمام این حالت جنسیت زدگی، ببینید چیزی که به نظر من خصوصیت منحصر به فرد حکومت جمهوری